ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتهوار این حق من است را با هم شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات ارشد ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه به ولسوالی زندجان هرات، جایی که از زلزله روز شنبه بیشترین آسیب را دیده، رفتند تا میزان خسارات را ارزیابی کنند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما با نشر این خبر از قول روزا اوتومبایوا، نماینده خاص ملل متحد، افزود که گفته اکنون زمان اقدام فرا رسیده است. در بیانیه یوناما، زلزله در هرات یک تراژدی بزرگ خوانده شده است. در ادامه آمده که اداره های بشردوستانه ملل متحد از اولین نهادهایی بودند که به کمک مردم شتافتند. مقامات حکومت طالبان شمار جانباختگان را حدود 2500 تن اعلام کردند. زلزله روز شنبه با قدرت 6.3 درجه ریختر بود و به دنبال آن چندین پس لرزه نیز به وقوع پیوست. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ از حکومت طالبان خواستار شد که 3 خبرنگار بازداشت شده رادیو نسیم را فوراً رها کرده و از اذیت و آزار خبرنگاران دست بکشد. این کمیته در اعلامیه دیشب خود گفت استخبارات طالبان، مدیر مسئول این رادیو سلطان علی جوادی و 2 خبرنگار سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی را روز شنبه در شهر نیلی مرکز دایکندی از خانه آقای جوادی بازداشت و به یک جای نامعلوم برده است. اعلامیه افزود که در مدت 10 روز این دومین بار است که خبرنگاران نامبرده بازداشت می شوند. گزارش های قبلی گفته بود که نیروهای طالبان به تاریخ 27 سپتامبر به دفتر رادیو نسیم یورش بردند، نشرات و دفتر را مسدود و این خبرنگاران را بازداشت کردند، اما آنها سپس رها شده بودند. طالبان در ماه‌های اخیر چندین خبرنگار را بازداشت و سپس رها کردند، ولی شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به شمول مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، هنوز هم در بازداشت طالبانند. حکومت ایالت سند در پاکستان میگوید 1800 مهاجر افغان بدون اسناد را دستگیر کرده است. حارث نواز، سرپرست وزارت داخله این ایالت، روز دوشنبه در کراچی به خبرنگاران گفت که برخی از این افراد به افغانستان فرستاده شدند و متباقی نیز به زودی از راه چمن فرستاده خواهند شد. وی افزود که صرف 1.4 میلیون افغان نزد حکومت پاکستان به حیث مهاجر ثبت و راجسترند و دیگران اخراج خواهند شد. آقای نواز هشدار داد که مهاجران غیر قانونی باید تا پایان اکتبر کشور را ترک گویند، ورنه جایداد و حسابهای بانکی آنها نیز ضبط خواهد شد. آنسو حکومت طالبان در افغانستان، ملل متحد، سازمانهای حقوق بشر و برخی از سیاستمداران پاکستان از اسلام آباد خواستند که از اقدامات علیه مهاجران دست بردارد، ولی انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، گفته که خارجیانی که اسناد اقامت در پاکستان ندارند باید اخراج شوند. اسرائیل ادعا میکند که اجساد حدود 1500 جنگجوی حماس در اسرائیل و اطراف نوار غزه پیدا شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ریچارد هیخت، سخنگوی اردوی اسرائیل، امروز به خبرنگاران این آمار را شریک کرد. او افزوده است که نیروهای امنیتی اسرائیل کنترل بر مرز غزه را تا حد دوباره برقرار کرده است. از سوی دیگر قوای هوایی اسرائیل با تشدید حملات انتقامی علیه اهداف گروه حماس، مانع ورود مواد سوخت و غذایی و دیگر اکمالات به نوار غزه شده است. حماس هشدار داده که اگر اسرائیل با بمباران مناطق غیر نظامی بدون اطلاع قبلی ادامه دهد، گروگانان اسرائیلی را خواهد کشت. حماس ادعا می کند که 130 اسرائیلی را در اختیار دارد. حماس در یک حمله بی سابقه روز شنبه هزاران راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد. جنگجویان این گروه به شهرک های یهودی نشین در جنوب اسرائیل رخنه کردند و شماره از اسرائیلی ها را اسیر گرفته با خود بردند. اسرائیل در واکنش از 3 روز به این طرف نوار غزه را هدف بمباران شدید قرار داده است. و بازی میان تیم‌های انگلستان و بنگلادش ضمن مسابقات جام جهانی در هند جریان دارد. تیم انگلستان مدافع قهرمانی نخست توپ‌زنی کرده و با از دست دادن 9 بازیکن خود در 50 اوور 365 رنز یا امتیاز به تیم رقیب هدف تعیین کرده است. تیم بنگلادش با از دست دادن 4 بازیکن خود تا اوور 12 صرف 68 رنز یا امتیاز کسب کرده است. تیم افغانستان اولین بازی خود در این مسابقات را در مقابل بنگلادش باخته است و دومین بازی تیم افغانستان فردا در مقابل هند خواهد بود. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه حق من از رادیو آزادی. در بیش از 2 سال گذشته برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشده. شمار این دانش آموزان میلیون ها تن تخمین می شود. آنها شب و روزشان را با مشقت و مشکلات زیاد سپری می کنند، اما دختران باز انگام در عرصه آموزش نامیتر شدند که برای پناهجویان بدون سند در پاکستان دستور داده شد که این کشور را ترک کنند. شمار این پناهجویان بر اساس آنچه وزیر داخلی پاکستان گفته به بیش از 1.7 میلیون تن میرسد. شاید در میان آنها صدها هزار دانش آموز باشد که برای گرفتن آموزش و درس به پاکستان رفته، به ویژه دختران از افغانستان. حدود 3 هفته دیگر برای این پناهجویان افغان وقت داده شده تا به صورت داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیر آن اخراج اجباری را بپذیرند. بازگشت این دختران به افغانستان به این معناست که آنها با سرنوشت میلیون ها تن دیگر روبرو خواهند شد، اینکه نمی توانند به مکتب های متوسطه و لیسه و همچنان دانشگاه ها بروند. پرسش ها اینجا مطرح می شوند که اکنون سرنوشت آموزش دختران افغان در افغانستان و پاکستان چی خواهد شد؟ این گونه اقدام ها از سوی طالبان و پاکستان تا کدام حد نگران کننده تا تکان دهنده است؟ آیا دیگر دختران در افغانستان نباید رویایی برای آموزش داشته باشند؟ چرا این حق از آنها گرفته می شود؟ مکلفیت های فردی، خانوادگی، اجتماعی و در نهایت جهانی برای رساندن دختران به اهداف آموزشیشان کدام ها بوده می تواند؟ در این مورد در برنامه امروز حق من از رادیو آزادی بحث خواهیم کرد. تا لحظات بعد با 2 مهمان ما بحث را آغاز می کنیم، اما پیش از آن گزارش داریم از دختران و خانواده هایی که در پاکستان به سر می برند و از آل و آیندهشان نگرانی دارند.
نگرانی دختران دانش آموز و خانواده هایشان از تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین غیر قانونی از این کشور. برخی از پناهجویان افغان که پس از سقوط نظام جمهوریت به پاکستان آمده و دخترانشان در مراکز آموزشی این کشور مصروف آموزش هستند، به شدت نگران آینده آنان هستند. حاجی میرویس یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید دخترش صنف هفتم مکتب بود که طالبان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و او مجبور شد راه مهاجرت را در پیش گیرد.
در فعل تهدیدهای امنیتی که یکی از دلایل عمده و اساسی تعلیم دخترک میباشد، در زمانی که نو طالب آمدن اینا از مکتب محروم شدن، آهسته دخترم حالتش روز به روز خراب شده میرفت، افسرده شده میرفت، که فعلا در صنف هفتم یکی از مکاتب پاکستانی درس میخونن. بسیار به تشویش هستیم از این که دخترک ما بعد از اینکه به کابل برگرده و مکتب و پوسی مسائل باشه چی حالت سر از او خواهد آمد.
این در حال است که پیش از این شماری از افغانان برای ارائه آموزش های رایگان در حومه شهر اسلام آباد یک مرکز آموزشی ایجاد کردند. این مرکز آموزشی حدود 6 ماه پیش زیر نام آفتاب و با هزینه 1 میلیون روپیه پاکستانی برای آموزش دختران و پسران ایجاد شده است. در حال حاضر حدود 450 دانش آموز در این مرکز مصروف آموزش هستند که از این میان 250 تنشان را دختران تشکیل می دهد. آسیه طالقانی یکی از آنان که تازه صنف هشتم مکتب را در این مرکز آغاز کرده می گوید
بخاطر از اینکه طالب وقت از صنف شش بگذار اجازه نمی دارن که دختر را ادامه تحصیل می دهد. از این خاطر ما آمدم کشور پاکستان. ما تقریبا 2 ماه میشه که ما در مکتب آفتاب آمدیم تعلیم خود را ادامه می دهیم و حال کشور پاکستان تصمیم گرفتن که مهاجرین از پاکستان خارج کنند. باز دوباره که اگر افغانستان برم هیچ درسی نه هیچ راهی نیست که ما ادامه تحصیل بده. زیاد نگران هستم بخاطر که ما دوم همشه مکتب خود آغاز کردیم و میخوایم ادامه تحصیل بده.
محجوبه دانش آموز دیگر این مرکز که در صنف نوهان درس میخواند نیز نگرانی مشابه دارد.
بسیار خوش هستیم که اینجا آمدیم ادامه تحصیل ما را میدیم، اما که پاکستانی ها فعلا نگه گفتن افغانی را از پاکستان خارج میکنیم خیلی جگر خون هستیم، بخاطر که از تحصیل باز میمانیم آینده ما خراب میشه، بی سرنوشت میشیم.
حسینه هاشمی مؤسس و مدیره این مرکز نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت نگران است که ممکن به دلیل ادامه بازداشت های پلیس پاکستان این مرکز آموزشی هم بسته شود.
گرفتن پلیس پاکستان اینجا شده و امکان داره مکتب از خاطر ناامنی های زیاد بسته شود که بسیار سر روی خود ما تاثیر میکنه و سر روی شاگردان تاثیر زیاد میکنه. یک مکتب دیگه هم که از طرف خود پاکستانی ها مثل یک کورس برای افغان ها ایجاد شده بود او را آمدن تقریبا 5 روز است که بسته کرده. ما در این تشویش هستیم که یا امروز یا صبح امکان داره از ما را بسته کنه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که بیش از 1.73 میلیون مهاجر غیر قانونی یا فاقد اسناد اقامت افغان را از این کشور اخراج کند. در چند روز اخیر در مناطق مختلف پاکستان ادعاهای پخش شده و از مالکان خانه ها و دکان ها خواسته شده تا افغان ها را از خانه هایشان بیرون کنند. از سوی دیگر حکومت طالبان پیش از 2 سال می شود که دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته و در پایان سال 2022 هم دختران را از رفتن به پانتون ها منع کرد و با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی تا هنوز تصمیم به بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها برای دختران نگرفته است.
گزارش از نگرانی ها در مورد حق آموزش دختران. خوش آمدید شنونده ها و مهمانان عزیز بر برنامه امروز حق من. حالا هم برنامه را آغاز می کنیم. در این برنامه 3 مهمان داریم، بانو نجیبه سنجر و نایره کوهستانی از فعالان حقوق زنان در تمامی برنامه با ما هستند و در نیمه دوم راحله تلاش یکی دیگر از فعالان حقوق بشری با ما خواهد پیوست. من جاوید نعیمی میزبان شماست. امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه. نخست با شما بانو سنجر، تصمیم برای خروج افغانها از پاکستان و آینده اونا زیر حاکمیت طالبان با نبود مکتب و پوانتون برای دختران تا کدام حد نگران کننده است؟
ممنونتان از اینکه در این برنامه دعوت شدم. متاسفانه یک فاجعه دیگری که خیلی تکان دهنده هست و این باعث میشه که به شمار میلیون ها زن و دختری که امروز حق تحصیل و آموزش از اونا گرفته شده اضافه شده. پاکستان، ایران و کشورهای همسایه یگانه امید خانواده هایی هستند که به دلیل بند ماندن مکاتب در افغانستان، آنهایی که تانستن از لحاظ مالی بتونن زمینی تحصیل و آموزش برای دخترانشون آماده بسازن، بجز از رفتن به کشورهای همسایه دیگه گزینه‌ای نداشتن. اما زمانی که این حق و این گزینه هم از اونا گرفته میشه، معلوم دار است که به فاجعه نرفتن به مکتب و بازماندن دخترها از حق تحصیل و آموزش می افزاید و زنان و دختران در افغانستان از مشکلات بیش از حد را تجربه می کنند و تجربه خود کردن و این می تواند بسیار زیاد فاجعه بار باشد و می تواند باعث افزایش مشکلات روحی و روانی در بین خانما شود که در کل میتونه تمام جامعه را تحت تاثیر خود قرار بده. اما متاسفانه چون این چیزی در حال اتفاق افتادن است، امیدوار هستم که بتونیم مانی چون این تصمیمی شویم.
تشکر میکنم از شما بانو نایره کوهستانی. شما در محل هستین، آیا پناهجویان افغان به ویژه دختران پناهجو به این نتیجه رسیدن که افغانستان برشان خانه به هدف آموزش نشد؟ اکنون پاکستان هم خانه آموزش اونا نمیشه، یعنی میشه گفت که برخی از همسایه ها امو حق همسایگیشان را ادا نمیکنند؟
درود به شما و آنهایی که ما را شنونده هستند. ما از تصویر دارم برای خانواده شهدا و آرزوی سلامتی میکنم برای زخمی های زلزله هرات. میخوایم اشاره به این بکنم که افغانایی که بعد از حاکمیت دوباره طالبا بر پاکستان و ایران پناهنده شدن، ابتدا اینا برای فرار از مرگ به پاکستان پناه آوردن و در سال اول موضوع آموزش و ادامه تحصیل برشان آنقدر اهمیتی نداشت، اما ماهای بعد از سقوط کابل این موضوع حیاتی شد در جمع مردم افغانستان، به دلیل از اینکه اکثریت خانواده ها تلاش بری دارن که زنجیره آموزش یا تحصیلی فرزندانشان را بتونن حفظ بکنن، اما این شرایط بسیار در پاکستان دشوار است چون هزینه رفتن به مکتب بیشتر از 1000 کلدار است و خانواده های مهاجرین توان پرداختشان ندارن. یک تعداد اندکی از مهاجرین افغانستان دسترسی بر آموزش دارن، مثل مکاتبی که ایجاد شده و نهادهای تحصیلی و آموزشی که در شرایط خاص دانستن مردم افغانستان در کوشش خود قرار بتن و اینا را بورسیه کردن به مکاتب خصوصی. دیگر تعداد زیادی از مردم افغانستان که فرزندان نظامیان حکومت پیشین، قاضی ها و سارنوالا و بقیه مردم افغانستان است، در بی سرنوشتی و دور از تحصیل یا آموزش و پرورش در پاکستان به سر میبرن، که شما این موضوع را دیدین که بله، افغانستان برشان از لحاظ ادامه تحصیل آموزش خانه نشد و یک خانه امن نبود و در این اواخر پاکستان همچنان خانه امن نیست، با وجودی که اگر کودکان بر مکاتب دسترسی نداشتن ولی بر دانش بر آموزشگاه های علمی دسترسی داشتن و قرار است که اینم از اینا گرفته شود و اینا دوباره به کشور به نام افغانستان فرستاده شوند که اونجا تعریف موضوع برای دختران و زنای افغانستان یک زندان بوده میتونه.
تشکر میکنم. بانو نجیبه سنجر، برای پناهجویان افغان که به هدف آموزش به پاکستان رفتن، تصمیم برای اخراج اجباری به چی معناست و تا کدام حد نگران کننده؟
متاسفانه شرایط زندگی در درون افغانستان، شما واقف هستن و تمام مردم افغانستان که اصلاً برای زنان و دختران در درون افغانستان ناممکن است. اینجا نه تنها بحث رفتن به مکتب هست، اما زندگی تحت حاکمیت یک نظامی که برای یک زن، برای یک دختر کوچکترین ارزش به عنوان یک انسان حائل نیست، حتی به عنوان یک انسان شناخته نمیشه. یه ده حتی برای ما به عنوان یک زن هنیال اصلا تصور کرده نمیتونم که چقدر وحشتناک است. یعنی او دختران و زنانی که امروز و تا آخر ماه نوامبر که منتظر بازگشت در افغانستان هستم، که امیدوار هستم چون این چیز اتفاق نفته و بتانیم مانی چون این تصمیم شویم، یعنی بسیار زیاد وحشتناک است. نه تنها بحث مکتب است، بحث آموزش است، همه بودن در تحت یک در تحت حاکمیت یک نظام دکتاتور و ضد زن ستیز و بر ضد زن، همی خودش از لحاظ روانی شما حد زده میتونین که چقدر زنان و دختران میتونه تحت فشار قرار بده و خانواده های اونا را تحت فشار قرار بده. و این شاید یک زن افغانستانی و یک دختر افغانستانی شاید بتونه تعریف بکنه، چون او با تمام وجود حسش میکنه که چقدر تحقیر شدن، نادیده گرفته شدن یا به عنوان یک انسان شناخته نشدن چقدر دردآور و اندوهگین است. و هم که فاجعه را شاید یک زن افغانی، یک دختر افغانی بتونه حس بکنه و باز تعریف بکنه. و برای من اصلا با واژه های ساده اصلا نمیتونم تعریف بکنم که چقدر دردآور است که اینا نه تنها از درس و تحصیل باز میمانند، بلکه اینا مجبور میشن و مکلف میشن تحت یک حاکمیت زندگی بکنن و در برن و مجبور باشن اونجا زندگی بکنن که حتی اونا به عنوان یک انسان شناخته نمیشن.
تشکر میکنم. بانو کوهستانی، سرنوشتی دخترها که در بیش از 2 سال گذشته در پاکستان بسر بردن، اکنون شاید اخراج هم شوند، چی خواهد شد و آیا اینا پناهجویان افغان در مجموعه هدف ماست. حاضر به بازگشت داوطلبانه به افغانستان هستند؟
ما همی تماسی که در می هفته آخر داشتیم با بعضی از مهاجرین، مخصوصا در این منطقه که زندگی میکنم، اما تصویری که در ذهن دخترای جوان خلق شده ای است که اونا به یک بیسوادی مطلق دوباره فرا خوانده خود شدن و برگشتانده خود شدن، و این چیزی است که اونا می پیوندن به دخترایی که در سطح بالای از نامدی در داخل افغانستان زندگی میکنن. و مطالعه یا برداشتی که ما از مهاجرین افغانستانی در پاکستان داشتیم این بوده که تا هنوز هیچ کسی برای برگشت داوطلبانه به افغانستان حاضر نیست. الان که شرایط زندگی در پاکستان برای افغانستانی ها بسیار زیاد دشوار است، اینجا هزینه های زندگی به مراتب بالاتر از قبل شده، دسترسی بر آموزش پرورش گفتم براتان اندک است، دسترسی بر بهداشت و موارد صحی اندک است، و همین مصارف زندگی مثلا کرای خانه، کرای موتر، مواد غذایی برای مهاجرین بسیار زیاد است. اما با آن هم اینا قبول کردن این وضعیت ها و به پاکستان دوام آوردن و بسیار نگران هستن، نومید هستن اگر اینا دوباره به افغانستان برگردن نشون.
بله بدون شک بسیاری از خانواده ها قسمی که در گزارش هم شنیدیم انتظار داشتن که در اونجا فرزندانشان به ویژه دختران با آموزش ادامه بدن. بسیاری از دختران که بالاتر از صنف 6 هستن بالاخره در امو فضای قید که بنو کوهستانی یاد کرد بسر میبرن، اما باز هم به خاطر آموزش خواستن بمانن اونجا و بدون شکی یک وضعیت پرچالش و دشوار به نظر میرسه. بنو نجیب سنجر، هر کشور برای شهروند حق آموزش فراهم میکنه بدون توجه به جنسیت، زبان یا قومش، چرا طالبا افغانستان را به یگانه کشور در جهان مبدل کردن که در اونجا حق آموزش از دختران گرفته شده؟
البته اگر ما درباره یک حکومت صحبت بکنیم، طالبان یک دولت نامشروع است که از طرف مردم افغانستان انتخاب نشده، و به شکل واقعی شما نمیتونیم از یک گروهی که از طرف مردم انتخاب نشده و هیچ مشروعیت درونی نداره، مشروعیت مردمی نداره، پس ما از چنین گروهی نمیتونیم توقع داشته باشیم که زمینه آموزش و پرورش برای مردمش آماده بسازه، برای زنها آماده بسازه، و اونا قدرت بازور از مردم گرفتن، قدرتی که مردم در اونجا اصلا هیچ گونه نقشی و سهمی در سرنوشت خودشان نداره. خب آشکار است که همه مردم افغانستان امروز میخواین دخترانشان به مکتب برن و حق و دسترسی به آموزش و پرورش داشته باشن، اما طالبای این حق از مردم گرفته و این حق به زور از مردم گرفته و هیچ رضایتی از مردم افغانستان، حتی خانواده‌هایی که بسیار سنتی هم هستند، ما با مردم در درون افغانستان کار کردیم، با خانواده در دورترین نقاط از افغانستان کار کردیم، با سنتی مردم جامعه کار کردیم، همه اونا خواستار آموزش و پرورش دخترایشان بودن و هر روز تقاضا می‌کردن تا زمینی آموزش برای اونا فراهم شود، که به این معنی هست که این تنها خاص یک گروه کوچک به نام طالبا هست و اینا هی حق از مردم گرفتن و خاص مردم در اینجا مطرح نیست و اونا هم پروای مردم نداره، چون این قدرت با کشتن مردم به دست آمده، با ظلم و ستم مردم به دست آمده و اینا هیچگاهی مشروعیت مردمی نداره و برای اونا مردم افغانستان فکر بکنم اصلا مهم نیست و زنا که نصف یک جامعه را تشکیل میتر برشان مهم نیست و مردم نادیده میگیره، و من شخصا از یک گروه تروریستی هیچ گونه توقعی ندارم تا اونا زمینه آموزش و پرورش برای زنان و دختران در افغانستان مهیا بسازن.
تشکر میکنم. بانو کوهستانی، افغانستان برای دختران دانش آموز و دانشجو به چگونه یک مکان مبدل شده در 2 سال گذشته؟
به صورت عموم افغانستان تبدیل شده به می قشر زن یا طبقه زن در افغانستان به یک زندان، در جایی که دیگر تو حق ادامه تحصیل نداری، تو حق رفتن به یک سفر نداری، تو حق رفتن به یک پارک نداری که بتانی بری یک دو دقیقه بری مثلا هوای دیگه شبه، تو حق رفتن به وظیفه نداری، تو حق تغذیه کودکایت نداری از رای مشروع و در چنین فضای ما دیگه نمیتونم او را ما یک وطن بخوانم، او را یک کشور بخوانم یا او را یک خانه امن بخوانم برای مردم افغانستان، مخصوص برای زنان افغانستان. بنام تبدیل شده به یک زندان، تبدیل شده به یک محبسی که اینا به زور آمدن و مردم افغانستان به گروگان گرفتن. و قسمی که تا هنوز میفهمیم طالبا دولت نشدن، طالبا یک رژیم هستن، یک گروه متجاوز هستن که کشور افغانستان بنابر معاملهی که داشتن، نه بزور، با معاملهی که داشتن با شرکا و متحدین خود به کنترل خود گرفتن و خاک افغانستان اینا به گروگان گرفتین و من جمله زنای افغانستان و دختران افغانستان.
تشکر میکنم از شما. خب بانو نجیب سنجر، اگر تصمیم اخراج از پاکستان عملی شوه، فقط به شمار دختران بازمانده از آموزش در افغانستان افزوده خواهد شد، یا ای که فکر میکنین بالاخره به نحوی یک راه باز هم به خاطر دادخواهی باز خواهد شد و آموزش برای دخترها زمینش فراهم میشه؟
به نظر من بهتر است که دادخواهی همین لحظه صورت بگیره تا همین زمینه آموزش در پاکستان و در کشورهای همسایه، جایی که می مهاجرین فعلا حضور دارند، این زمینه مهیا شود. برای از اینکه ما هنوز هیچ گونه امید برای باز شدن مکاتب در درون افغانستان وجود ندارد، حتی اگر این مکاتب هم به نحوی با افغانستان باز شود تحت فشار جامعه بین المللی یا هر شرایطی دیگری باز هم شود، هیچ تضمینی وجود نداره که چگونه آموزش با چه نصاب آموزشی دختران تحت آموزش قرار خواهد گرفتن. و یگانه امید افغانستان بانوانی هستند که فعلا بیرون از افغانستان قرار دارند و در این کشورها زمینی آموزش برشان مساعد است یا زمینی آموزش برشان فراهم شود، چون شرایط سیاسی و در سطح منطقه و در سطح بین الملل فعلا قسمی هست که خوشبینی ها نسبت به تغییر وضعیت در درون افغانستان به ایزودی ها وجود نداره و این باهان که خیلی دردناک است و من زیاد خوشبین نیستم که زنان بتونن آن آموزش را که ما برش آموزش میگذاریم تا باعث تحول فکری جامعه زنان و انسان ها درون افغانستان شود، در تحت شرایط حکمیت طالبا چون این چیزی ممکن نیست. و فعلا موضوع بحث ما و تمرکز ما بیشتر روی این باشد که جلوی فاجعه گرفته شود و دادخواهی ها به شکل مؤثر بگیرد تا زنان.
با معذرت، فکر میکنم تماس ما با بانو سنجر قطع شده و تلاش میکنیم اونا را دوباره در برنامه با خود داشته باشیم. خب بانو نایره کوهستانی، در بیش از دو سال گذشته به دختران بالاتر صنف ششم اجازه رفتن به مکتب در افغانستان دادن نشده، دروازه دانشگاه ها هم طی 10 ماه گذشته برای بانوان بسته مانده. حالا درک عمومی چیست که تنها چند تن از مقام ها و رهبر طالبان مخالف آموزش دختران هستند یا تصویر مخالفت ها با آموزش بانوان بزرگتر است؟
باور من این است که این بحث چند تا رهبر طالبان نبوده، به دلیل از اینکه ما و شما میفهمیم که کلن فکر طالبایی است که درست است که قبول دارن که برای زن مرد افغانستان فرض است، اما این فرضیت علم خدا و علم کلام خدا است که همون قرآن است و خلاصه شده و چند تا مسجد و مدرسه ای که دخترها به عنوان یک تحصیل ابتدایی، آموزش ابتدایی میتونن به او دسترسی داشته باشن. اینا به علم زمان یا به علم امروز توجه ندارن و علاقه ندارن و تا که بتونن این را میتونن که محدود بسازن برای زنهای افغانستان. اما من فکر میکنم که این بحث فراتر از مرز است و این یعنی بیرون از مرزهای افغانستان این تصمیم گرفته میشه و بارها به طالبا گوشزد میشه که به عنوان یک ابزار اعمال فشار بر مردم افغانستان و دنیا و پایداری سیاست طالبا در افغانستان از این موضوع استفاده شود و آموزش پرورش بروی دختر افغانستان بند باشه.
تشکر میکنم و شنونده ها و مهمانان عزیز تا دقایق بعد راحله تلاش از فعالان دیگر حقوق بانوان با ما و شما خواهد پیوست. خب بانو سنجر میخواستم بپرسم که فکر میکنین آیا تنها رهبر و وزیران معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان مخالف رفتن دختران به مکتب و دانشگاه ها هستند؟ چون هر از گاه صدای از سوی برخی مقامات طالبا در مورد اجازه آموزش دختران بلند شده، اما هیچ گونه تصمیم طی بیشتر از دو سال گذشته به اجرا گذاشته نشده که این درهای بسته برای دختران افغان باز شود.
بله متاسفانه این تناقضات در بین طالبا وجود داشته. بعضی اشخاص و در درون خود طالبان از آموزش حق آموزش دختران حتی بر بنیاد شریعت اسلامی هم دفاع کردند و غیر شرعی هم نخواندن آموزش و پرورش دخترانه. اما عوامل سیاسی وجود داره که فکر میکنم که ای باعث میشه تا توافق صورت نگیره در بین اینا و فشارهای بیرونی یا فشارهای درونی وجود داره که همیشه این تناقضات وجود داشته باشد. متاسفانه نمیفهمیم بیشتر چرا، اما شاید یکی از دلایل همی هست که همیشه گفتن و تحریک کردن کسایی که جنگیدن برای طالبا در سطح پایین و آموزش دخترها را نامشروع خواندن به دلیل نوع ارائه آموزش ها یا نمیفهم پوشش که در مکاتب وجود داشت و به هر دلیلی و شاید فشارها هم یکی از دلایل وجود داشته باشه و عوامل سیاسی بیرونی دیگه هم وجود داره. اما دقیقا نمیتونم بگویم که چرا چون این چیزی اتفاق میفته، اما بله هستن کسایی که از آموزش و پرورش بانوان حتی بر بنیاد شریعت هم حمایت کردن و حمایت میکنن، اما نفوذشان کمتر است. به دلیل تا حال کدام نتیجه ثمر بخش به وجود نیاورده.
تشکر میکنم از شما. و بانو کوهستانی، استدلال طالبا از این همه اقدامهای روزافزونشان چی بوده میتونه؟ چرا اونا فضا را به صورت فزاینده بر زنان و دختران تنگتر میسازن و اونا را به نحوه در تنگنای خیلی عمیق و تاریک قرار میدن؟
من فکر میکنم که طالبا با این باور رسیدن که زن به عنوان نفس خانواده و تمامی اعضای خانواده به دور محور زن میچرخند و زنی که تحصیل کرده باشه، زنی که باسواد باشه و زنی که روشن فکر باشه به صورت عموم فرزندان با در روشن فکر و باسواد به جامعه تقدیم میکنه و از چنین خانواده حمایت تروریست و تروریسم کمتر است و حتی در بعض موارد اصلا نیست، صفر است این موضوع. و تعامل با طالب و همپذیری طالب یا حداقل عادت نمودن با شرایط طالبانی به چنین خانواده سخت است. بنابراین اینا از روشنگری زنان در افغانستان میترسن. امین امروز وضعیت افغانستان و اینکه در حجم بسیار بالای مردم از افغانستان تعامل با طالب نکرده، طالب نپذیرفته، این میتونه یک زنگ هشدار باشه برای طالب برای ادامه امی قدرتشان در افغانستان. اینا مجبور هستند که به چنین اقدام دست بزنن و زنان افغانستان به عنوان امو نبض خانواده اینا بی سواد نگه بدارن و اینا را در یک تنگنا در زندانی قرار بدن که به صورت عموم یا به صورت مطلق از ساختار دولت، از ساختار اجتماع اینا سانسور باشن.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی، لطفاً با ما باشید. حالا یک وقفه خیلی کوتاه، بخش دوم برنامه تا لحظات بعد با اشتراک سه مهمان از رادیو آزادی.
این حق من است، برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان میپردازد.
خوش آمدید به بخش دوم برنامه حق من از رادیو آزادی. در بیش از 2 سال گذشته برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب ها دادن نشده. شمار این دانش آموزان میلیون ها تن تخمین می شود. آنها شب روزشان را با مشقت و مشکل زیاد سپری می کنند. اما دختران باز انگام در عرصه آموزشی نامیتر شدند که برای پناهجویان بدون سند در پاکستان دستور داده شد که این کشور را ترک کنند. شمار این پناهجویان بر اساس آنچه وزیر داخلی پاکستان گفته به بیش از 1.7 میلیون تن می رسد. شاید در میان آنها صدها هزار دختر دانش آموز باشد که برای گرفتن آموزش به پاکستان رفته. حدود 3 هفته دیگر برای این پناهجویان افغان وقت داده شده تا به صورت داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیر آن اخراج اجباری را بپذیرند. بازگشت این دختران به افغانستان به این معناست که آنها با سرنوشت میلیون ها تن دیگر روبرو خواهند شد که نمی توانند به مکتب های متوسط، لیسه و همچنان دانشگاه ها بروند. در برنامه حاضر امین ها را به بحث می گیریم با سه مهمان ما، نجیبه سنجر، راحله تلاش و نایره کوهستانی از فعالان حقوق بانوان. در این بخش برنامه با ما و شما هستند. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را همقا پیکار پیش میبرد. بانو راحله تلاش آغاز میکنم. بخش دوم را با شما. خوش آمدید به برنامه ما. این گونه اقدام ها از سوی طالبان و پاکستان تا کدام حد نگران کننده است؟ شما که در ساحه هستین، در پاکستان حضور دارین، فکر میکنین چقدر این یک ضربه و صدمه سنگین دیگری بر روح و روان دانش آموزان دختر است؟
اقدامات اخیر پاکستان متاسفانه غیر اخلاقی و به زور از انسانیت است. به این که مدت 2 سال دختران ما دور از تحصیل ماندن و به یک امید آمدن در پاکستان، اینجا کورسای ایجاد شده بود و اینا حداقل هم مضامین ساینسیشان را، انگلیسیشان را می خواندن در این کورسا و همچنان در خانهشان بعضی مضامین دیگر ادامه می دادن که متاسفانه فعلا به طور اجباری مجبور هستند که ترک بکنن پاکستان را. و حتی ای که اینا کارت سازمان ملل را هم دارن راجستر که شده بنابرم اون حکمی که داده شده بود که اگر این کارت داشته باشن پلیس پاکستان یا حکومت پاکستان حق نداره که شما را از خاک پاکستان خارج بکنه. اما متاسفانه با بسیار بدرفتاری مواجه میشن مهاجرین. زمانی که کارت را به پلیس پیش میکنن، کارت را پاره میکنن و اصلا اعتنایی نمیورزن که این خیلی خطرناک بر مردم افغانستان و خصوصا بر دخترکایی که با امید آموزش اینجا آمده بودن هستن. و اقدام از اینا به معنای ازی است که آینده دخترایی که یک مقدار که آمده بودن اینجا به امید تحصیل، آینده اینا هم ضرب صفر و آینده خط کشیدن برای رویاهای این دخترک ها و از بین بردن تمام آرزوهای این دخترها می باشن. متاسفانه خیلی غیر اخلاقی بوده و ای کاش کشورها اندک درگ این موضوع رو داشته باشن و همون قسم که در گفتار هستن همون قسم در عمل باشن. با وجودی که در گفتارشان یه است که کسانی که کار دارن برشان غرض داده نمیشه، متاسفانه اقسم یگب نیست، در عمل خیلی رفتارشان بد و غیر اخلاقی است با مهاجرین.
و در مجموع بانو تلاش میخواستم این را هم بپرسم که ما از یک مکتب گزارش داشتیم در اسلام آباد که برای پناهجویانی که پس از اگست سال 2021 به اونجا رفتن ایجاد شده، به ویژه برای دختران زمینه آموزش را فراهم کرده. در مورد این مکتب گفته میشه که بر از اونا هم دستور داده شده تا مکتب خود را تخلیه بکنن. آیا شما از اطلاع دارین چنین چیز واقع شده و مکتب های دخترانه افغان ها در پاکستان تا کدام حد فعال است؟
خب یک مکتب که شاید گزارش داده شده، خیلی کورس های دیگه از خیلی خانمایی هستند که در محل که هستند تدریس میکنند، دخترکایی که در محلشان هستند. متاسفانه زمانی که دستور داده شده که حتی خانه ها خالی شوه، کسایی که در خانه ها نشسته به مالکین خانه ها اختاریه داده شده که و ایر استثناء هم قائل نشده که شما مهاجرینی که کارت دارن یا مهاجرینی که ویزا دارن یا چه قسم، فقط گفتن که حق ندارن شما مهاجر را افغان را جای بدید، اگر در خانه های شما بود با خود مالک خانه برخورد قانونی میشن. فعلا امیال دوستای ما که از خانه هایشان کشیدن، امیال در خانه ما هستن. متاسفانه این رفتار را کردن. بله مکاتب امو قسم که گزارش داده شده که مکاتب بسته شده امو قسم، بله حتی از خانه ها کشیدن اینا را، حتی کسایی که ویزا هم دارن و کسایی که ویزایشان در پروسیس است، مثلا اینا اپلای کردن اما پول پرداخت کردن فقط ویزایشان نامدن، یعنی ریجکت نشدن ویزایشان، حتی بعد از اینا استثناء قائل نشده، اینا را هم از خانه هایشان کشیده که این خیلی فاجعه بزرگ است.
تشکر میکنم، برمیگردم به شما بانو تلاش. خب بانو نجیبه سنجر، شما اظهارات خانم تلاش را شنیدین. افغانستان مکان برای آموزش بانوان نشد، آیا پاکستان میشه؟ سایر کشورهای منطقه میشن؟ آیا اینا امو توقعی را که بانوان یک حق همسایگی میره برای بانوان افغانستان خواهند داد، چون افغانستان فعلی تحت حاکمیت طالبان این حق را از اونا گرفته؟
خب هیچ جای وطن نمیشه. مهاجر بودن و ادامه تحصیل دادن در یک کشور بیگانه کار آسانی نیست، کار سختی است. ما شخصا خودم و مثل ما به هزارها زن دیگر در دور اول حاکمیت طالبا، ما اساره های اونمو زنان هستیم که درس خواندیم در بیرون از افغانستان و تحصیل کردیم و می زمینه برای ما در درون افغانستان وقت مساعد نبود و ما تانستیم در پاکستان، ایران و کشور دیگی ادامه تحصیل بتیم. یعنی کار آسان نیست. قسمی که عزیزا در می بحث هم گفتن که افغانای ما مهاجرین با مشکلات متعدد سردوچار هستند، کار، نبود درآمد کافی تا بتونن مو هزینه آموزش و پرورش را فراهم بسازن، یعنی این مشکلات وجود داره. اما آنچه وجود داره ای است که عدم ممنوعیت آموزش و پرورش در کشور است. حداقل همین حق از آنها کسی نمیگیره، میتونن راحت در یک مرکز آموزشی مراجعه بکنن و ادامه تحصیل بکنن. از طرف روز اگر کار میکنن امی زمینه مساعد است که از طرف شب برن درس بخونن، یا اگر از طرف شب کار میکنن از طرف روز میتونن درس بخونن. بدبختی در درون افغانستان ای است که زنان و دختران حق رفتن به مکاتب و آموزشگاه‌ها را ندارن. اونجا همی حق انسانی زنان و دختران گرفته شده. با هان که مشکل است، با هان که سخت است، اما اینمی بستر در همی کشورها وجود داره و این باید زمینه سازی شود، بستر سازی شود، زمینه ها برای زنان و دختران در این کشورها فراهم شود با هر ابزاری یا هر رای ممکنی که وجود داشته باشه. باید دادخواهی صورت بگیره و این زمینه فراهم شود و ما امیدوار هستم و خوشبین هم هستم که این زمینه فراهم میشه، چون دولت پاکستان بار اول دولت پاکستان نیست که چون این فشارها را روی افغانا وارد کرده، همیشه این فشارها را آورده و همه دادخواهی ها صورت گرفته، مداخلات سیاسی صورت گرفته و منصرف ساختن پاکستان با هزینه های هنگفتی که از طرف ملل متحد به اینا پرداخته شده، با جامعه بین المللی پرداخته شده. بالاخره پاکستان منصرف شده تا این فشارها را روی مردم.
خب بانو سنجر، یعنی شما میخواین بگین که پاکستان در همین شرایط بحران اقتصادی که قرار داره، بحران امنیتی را امروش مواجه هست، پول باز هم میخواه به خاطر میزبانی از پناهجویان افغان در این کشور یا نه؟
اینا بهانه هایی است که بتونن اونا میفهمن که برگشتاندن 1 میلیون و 1.7 میلیون مهاجر در درون افغانستان در چنین شرایطی اصلا ممکن نیست و این فشارها به دلیل هزینه است که تا بتونه باجگیری های سیاسی انجام بده و بتونه هزینه بیشتری در از جامعه بین المللی از ملل متحد از اینا دریافت بکنه و با مداخله فعالین در این زمینه ما باور دارم تا زمینه فراهم میشه تا بتونن از تصمیم خودشان منصرف شوند.
تشکر میکنم. و بانو نایره کوهستانی، با چنین دیدگاه، با محدودیت های طالبان و همچنان فشارها در پاکستان، فکر میکنین آینده بانوان افغان به ویژه در بخش آموزش به کدام سمت سوروان است؟
والا به باور من که دیگه آینده زنای افغانستان بسیار نگران کننده است. ترس ما از افزایش خشونت های خانوادگی است، ترس ما از افزایش خشونت علیه زنا و دخترها است افغانستان، و ترس ما از رفتن به یک بیسوادی مطلق و رفتن به یک تاریکی مطلق از در افغانستان. چون همین مسئله طالبان چی دور اولش بوده چی دور دومش بوده، اینا به هر مدتی که پایدار باشن اینا مقدر عمق فاجعه در افغانستان بیشتر میشه و دوباره امی ترمیم اینمی مسائلی که از دست رفته بسیار سخت میشه، مدیریت این وضعیت بسیار دشوار میشه. بنان من خیلی امید هستم نسبت به وضعیتی که در افغانستان حاکم شده، مخصوصا شرایطی که برای زنای افغانستان حاکم در جریان است و زنای افغانستان از هر طرف اینا بند کردن و از هر لحاظی زن بودنشان، انسان بودنشان و وطندار بودنشان در افغانستان از اینا سلب کردن.
تشکر میکنم. بانو راحله تلاش، اکنون سرنوشت آموزش دختران افغان در افغانستان و پاکستان چی خواهد شد؟ طالبان در افغانستان نمیگذارن اونا بالاتر از صنف ششم به مکتب برن، به دانشگاه هم براشان اجازه دادن همیشه، و در پاکستان هم با این فشارها به کدام سو روان است آینده؟
قسمی که دوستا گفتن نایره جان و همچنان خانم سنجر، متاسفانه آینده نگران کننده است. اما میشه بعضی پیشگیری‌هایی بکنه، میشه بعضی کارهایی را انجام داد که حداقل به مقداری که تخمین شده بالاتر از هزارها دختر است میتونیم حداقل اندکی از اینا را از نعمت سواد برخوردار بکنه، که من فکر میکنم بعض راه‌ها هستند، مثل از این که نهادهایی هستند که قبلن در قسمت سواد اینا پروژه هایی داشتن مثل کمیته سویدن و غیر نهادهایی که بودن، اینا در ولایت های دوردست میتونن مکاتب در خانه ها داشته باشن، میتونن کمک های داشته باشن در این قسمت که بتونن دختر خانم ها از خانه بیرون نشون و در خانه هایشان درسشان را ادامه بتن. همچنان فامیلا میتونن که امو مواد درسی را که دخترکایشان برش نیاز داره برشان فراهم بکنن و اینا بتونن در خانه درسایشان رو بخونن. بعضی مضامین ساینسیه که نمیتونن اینا ایره پیش ببرن، نهادهای مدنی میتونن در قسمت دادخواهی بکنن که کورسای یا مکتبای مقسم که فعلا هم از آنلاین برگزار شوه که و همچنان هزینه اندک بر از اینا پرداخت شوه که حداقل هم پول اینترنت را اینا داشته باشن که از طریق آنلاین اینا بتانن همه مضامینشان که مشکل است را پیش ببرن، تا حداقل مطلق ما به سواد نداشته باشیم، مطلق همگی از سواد دور نباشن. من فکر میکنم یک رای حل نسبی میتونه این موضوع باشه، چرا که خیلی ناامید بودن هم نمیتونه کارساز باشه. انسان در هر حالی که اگر تلاش بکنه میتونه در هدفش برسه، اما یکم مشکل است، میدانم سخت است با شرایطی که فعلا از یک بالا نیست، بالای افغانستان هزاران موضوع دیگه است، اما در قسمت سواد که حیاتی و خیلی مهم است باید توجه خاص صورت بگیره.
تشکر میکنم. خب شما چی فکر میکنین بانو نجیبه سنجر؟ دادخواهی ها تا اکنون نتیجه نداده، اکنون فکر میکنین که نتیجه خواهد داد به خاطر آموزش بانوان در افغانستان یا نه؟
بله متاسفانه این هم یک فاجعه هست، چون ما دادخواهی‌هایی که در دو سال گذشته صورت گرفت ممکن تا حد نتیجه داده باشه، اما نتیجه مطلوب نداده. اما به عنوان یک فعال حقوق بشر، باورمندی ما همیشه همی بوده که ما با دادخواهی ها، با روش های، با استفاده از ابزارهای نرم، با استفاده از روش های نرم همیشه تانستیم روی تصامیم کلانتر و بزرگتر تاثیر بگذاریم، در صورتی که منسجمتر و منطقی تر و استراتیجیک دادخواهی صورت بگیره. اما ما نتونستیم همین دادخواهی را انجام بدیم. دادخواهی های ما بسیار پراگنده بوده، صداها متفاوت بوده، خواستای ما متفاوت بوده، یک مرکزیت برای دادخواهی ما ایجاد نشده و بجای از اینکه ما دادخواهی کرده باشیم بیشتر به جان هم افتیدیم و این پراگندگی و چند دستگی در بین خود فعالین، چی فعالین مدنی بوده، چی فعالین حقوق بشر بوده و چی جامعه رسانه‌ای ما بوده و این باعث شده که ما به جای از اینکه قدرتمندتر و بهتر حرکت بکنیم تصحیف شدیم و آیست آیسته پراگنده بودیم. از آنقدر ریزه ریزه ما ساختن، آنقدر خرد ما ساختن که دادخواهی های ما متاسفانه نتیجه نداده. اما اگر واقعا ما متحد شویم، مردم افغانستان، جامعه روشن فکر و جامعه فعال افغانستان با هم متحد شوند، ما مطمئن هستم که میتونیم با دادخواهی های مؤثر میتونیم فشارهای خیلی زیادی را روی جامعه بین‌الملل وارد بسازیم تا اونا بیاین آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسن. وقتی تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته میشه، ای میتونه برای ملل متحد قادر میسازه تا با استفاده از ابزارهای قانونی مداخله سیاسی در افغانستان بکنه و فشارهای سیاسی روی طالبان وارد بکنه تا تغییرات ایجاد شود. اما متاسفانه ضعف در ما هست و ای تا حال نتیجه نداده و اگر ما به می شکل پراگنده پیش بریم باز هم نتیجه مؤثر نمی گیریم. اما اگر بتونیم منسجمتر و قدرتمندتر حرکت بکنیم، بله حتما می تونیم تاثیر بگذاریم.
تشکر میکنم بانو نایره کوهستانی. اما چیز برای بانوان در افغانستان فکر میکنین از دست رفته و آیا برای دادخواهی ها دیر شده یا هنوز هم امید برای حفظ دستاوردهای گذشته وجود داره؟
آقای نعیمی، من باید بگویم که از زمانی که من مقاومت زنانه را در افغانستان دیدم و شاهدی بودم که زنای افغانستان برای حفظ دستاوردهای زنانه خودشان زنانوار استادن و در مقابل طالب با دست بدون هیچ حمایت مردی و بدون حمایت هیچ دولتی و هیچ مرجع حقوقی و حتی نهادهای حقوق بشری اینا استادن و به خاطر دستاوردهای خودان، به خاطر حق انسان بودنشان، به خاطر برآورده بودنشان دونمو کشور جنگ کردن. ما به این باور رسیدم که نه، همه چی در افغانستان ختم نشده. ما هنوز چیزی به نام قدرت زنانه را داریم که اینا چنگ و دندان دستاوردهایشان حفظ میکنند. ما با گروه از دخترای جوان در داخل افغانستان به تماس هستم. نمیخوایم نام ببرم از کاروانی را که برای انداختن. یک کاروان آموزشی است که دخترها بدون حمایت هیچ نهاد تحصیلی خودشان یک سال است به صورت آنلاین اینا مضامین سانسی زبان انگلیسی آموزش میتن و به جایی رسیده که شاگردای پارتنرشان استاد شدن و خودشان صرف دارن و در حدود بیشتر از 700-800 شاگرد دارن و اینا مدیریت میکنن و در واتساپ گروپا و صفحه درسی آنلاین با اونا به تماس میتن. من به این باور هستم که نه، هنوز زن در افغانستان نفس میکنن و هنوز برای حفظ دستاورد خود و برای حفظ زن بودن خود، برای حفظ قدرت خود و حقوقی که برش داده شده می جنگه. شاید برای ما از لحاظ سیاست کشور یا وضعیت حاکم در کشور این شرایط بسیار بسیار سخت و دشوار باشه، ولی ما به مرحله گذار میرسیم و زنای افغانستان امیدشان از دست نمیتن، الهی که اندکی مجبور هستن که تن بتن به خشونتای خانوادگی، تن بتن به انتخابایی که از اونا گرفته میشن، مثلا کودک همسری دیگه دوباره در افغانستان از سر گرفته شده و زنا را عملا اینا در خود خانواده ها حمایت آنچنانی مثلا نمیشن. من منظورم از شهر نیست، من منظورم از خود کابل و شهرهای بزرگ مثل هرات و بدخشان و بلخ نیست، من منظورم از قریه و قصباتی است که تازه اینا بر زن بودنشان پی برده بودن، تازه و بسیار حقوق ابتداییشان مثل مکتب، مثل رفتن به کلینیکای صحی یا مثل حق داشتن چند تا فرزند یا حد حق انتخاب ازدواج اینا رسیده بودن و امروزه ای چیزا دوباره از اونا گرفته شده، اینا دوباره به وضعیت قبلیشان برگشتن که این میتونه نگرانی بیشتر ما باشه. ولی من امروز هم گفتم براتون برای زن افغانستان باورمند هستم و برای تلاش و زحمتی که اینا میکشن و حتی ببینین شما اینا با مرگ مواجه هستن، با تهدید مرگ مواجه هستن، با تهدید بازداشت مواجه هستن، هر نوع ستمی را که میخواین شما تعریف بکنین در ذهنتان یا تصور بکنین، در زن افغانستان امروز دونمو کشور وجود داره، ولی دونمو شرایط زن افغانستان ادامه میتن و من مطمئن هستم یک روز آزادی پرا میرسه و زنها بسیار به افتخار دوباره به زن بودن خودان، به انسان بودنشان و برابر بودنشان بیشتر از قبل خواب رسیدن.
تشکر میکنم از شما و به عنوان پرسش آخر از شما بانو راحله تلاش، از تصویر تاریکی که از افغانستان را همیشه همواره از طریق رسانه ها هم شنیدین، حالا هم در بحث مطرح شد، فکر میکنین در مجموع مکلفیت های فردی، خانوادگی، اجتماعی، کشورهای همسایه و در نهایت جهان برای رساندن دختران به هدف حق آموزششان کدام ها بوده میتونن؟
خب در قسمت حق فردی اگر بگویم، هر فرد خودش بر فعلا قسمی که قبلا گفتم میتونن از اما امکانات بسیار کمشان تلاششان را بکنن که از درسشان دور نباشه و مکلفیت فامیلی است که مهیا بکنه حداقل مواد درسیشان را برشان. در قسمت کشورهای همسایه که این فرض ایمانی، وجدانی و انسانی برشان میشه که به هر قسمی که میشه حفظ بکنن مهاجرین را و بگذارن که امی تعدادی که آمدن در کشورهایشان به درسهایشان ادامه بتن، بتانن امو هدف یا امو چیزی را که میخواین به دست بیارن. حداقل دو کشوری که خیلی زیاد از مهاجرین در رفتن و مجبور هستن جای رفتن از او کشور به جای دیگر هم ندارن، اینا اجازه بتن که باشن اینا. و در قسمت جامعه جهانی که من نمیفهم متاسفانه چی باید بگویم، اینا کسایی هستن که خودشان ساختن موضوع حقوق بشر را، خودشان کار کردن و خودشان بنیانگذاران این بخش هستن، اما باز هم در قسمت افغانستان گوش ناشنوا و چشم نابینا دارن. من امیدوار هستم که اینا هم چشمایشان را باز بکنن، حداقل امو مقدار کمکی را که میخواه بکنن امیر دریغ نکنن برای اطفال افغانستان، برای دخترکای افغانستان که از سواد محروم هستن. اگر امو مقدار موسسه ها یا اونامو انجو هایی که قبلا در قسمت سواد کار میکردن اگر حالا کار بکنن میتونیم که یک اندک جبران شوید.
تشکر میکنم مهمانان عزیز از حضور و همراهیتان در برنامه حق من از رادیو آزادی، نجیبه سنجر، راحله تلاش و نایره کوهستانی از فعالان حقوق بانوان که در این برنامه با ما همراه بودید. سپاسگزار شنونده عزیز از هر یک شما هم که ما را همراهی کردید. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.